آقای دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی روی خط تماس هستند با استودیو محمد حسین، هم خودش بالاخره جزء دانشجویان دانشگاه آزاد هست، درد آشناست، با ما در استودیو خواهد بود که پرسش کنه. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
صبح بخیر. ارادت آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز و شنوندگان عزیز شما و دانشجویان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که به هر حال مخاطبان این برنامه هستند.
زنده باشید. خیلی متشکرم که برای پاسخگویی روی خط تماس آمدید با رادیو تهران گفتگو میکنید. فکر میکنم که از دقایقی قبل چون روی خط تماس بودید گفتگوی من و محمد حسین رو شنیدین. آقای دکتر، پرسش اصلی در واقع این است که من میخوام یک کلی سوال رو بگم و بعد پاسخ جنابالی رو بشنویم. پرسش کلی این است که با توجه به اینکه دانشگاه دولتی اعلام کردن که منعی وجود نداره برای حذف ترم دانشجویانشون و جز سنوات هم محسوب نمیشه، دانشگاه آزاد اصرار داره که در واقع حتی اگر شده از طریق آموزش مجازی این ترم رو به پایان ببره. ممکنه دلیلش رو بفرمایید؟
خب من اجازه میخوام ابتدا اشاره کنم به یک نکته مهمی که بایستی بهش توجه داشته باشیم.
بله.
جریان کرونا یک جریان در حقیقت غیر مترقبه ای بوده که برای دنیا پیش اومده و دنیا رو در یک شرایط ویژه قرار داده که بایستی پاسخهای مناسب نسبت بهش داده باشن. این اولا خب سومین نسل از این ویروسه که به یک بار بشر داره باهاش مواجه میشه و هنوز ما نمیتوانیم به قطعیت راجع به این که این ویروس طبیعی داره از حیوان به انسان منتقل شده یا دستاز بشر هم قضاوت کنیم. هنوز در این سطح هم واقعیت این است که در نزد محافل علمی سوال هست. خب یک اتفاقی داره بروز میکنه و ملت‌ها رو در مقابل خودش به واکنش وادار میکنه. ما دو فرایند در مقابل این داریم. یکی این که زندگی رو متوقف کنیم و اسیر این بحث بشیم که حالا این بتونه اون در حقیقت حرکت‌های ما رو در حقیقت نگه داره و یا بتونه زندگی خودش رو جریانش رو پیدا بکنه. واقعیت اینه که این نه صحبت من که گزارش هایی که اخیراً حتی من از مکنزی اومده بود بیرون و این که آموزش عالی چه باید بکنه در دنیا حتی دانشگاه پیشرفته بحثشون اینه که ما باید به حیات خودمون ادامه بدیم و زنده بمونیم. این نکته اول. نکته دوم که عزیزان ما باید توجه داشته باشن، وقتی که چالشی به این بزرگی شکل میگیره اتفاقا تنها جایی که تعطیل پذیر نیست دانشگاهه. شما حساب کن کووید 19، کووید 20، 21 بخواد ما رو مرتب در معرض قرار بده، مگر می شود دانشگاه که مغز متفکر مواجهه با پیامدهای این ویروس هست تعطیل بشه؟ مگر می شود جریان علم باز بیسته؟ اینو دقت داشته باشید. پس این هم بحث دومی که ما داریم که دانشگاه تعطیل پذیر نیست.
خوب.
درسته سلامتی دانشمندان و دانشپژوهان و دانشجویان اولویت است. پس ما بایستی شکل خدماتمون رو متفاوت کنیم. این نکته بعدی که اتفاقا این لغتی که بعضی وقتا میگن دانشگاه تعطیل است، نخیر، مراجعات حضوری دانشگاه برگزار نمیشود.
بله.
دانشگاه اساسا در هیچ جای دنیا در شرایط سخت دانشگاه را تعطیل نمی کنند. نکته بعدی که میاد در حقیقت من قدم به قدم دارم میام خدمت شما.
بله.
بحثی مطرح میشه خیلی خوب آقا ترم رو تعطیل کنیم این دو ماه. اولا نکته اصلی اینه که ما 5 هفته بیشتر ما عملا به تقویم دانشجویی 3 هفته تو اسفند داشتیم، چون یه هفته پایانی رو معمولا دانشجوها نمیمدن و از فروردین هم از 15 فروردین شروع میشه. عملا 5 هفته بیشتر از ترم 16 هفته ای نگذشته. چی شده که توی این 5 هفته من بیام قضاوت کنم که این ترم رو بایستی منحل کنم؟ نه، اتفاقا جریان دانش باید پیدا کنه. ما گزارش ها رو دوره مرتب میگیریم و امیدواریم که به زودی با سبک شدن در حقیقت این حجمه و کنترل پذیر شدنش، امکان برگزاری ترم در فضای حقیقی هم متصور باشه. پس در 5 هفته زود است راجع به این حرف که ترم رو بایستی منحل کنیم قضاوت کنیم. نکته مهمتر، همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، شاید 29 سال از روزی که شبکه علمی کشور رو قرار شد بنیان بذاریم گذشته، 3 نسل ولی به نتیجه نرسیده.
بله.
و منتها شبکه علمی است که اساس اینترنت و محتوا رو تشکیل میده. اتفاقا کرونا باعث شد که به ما متوجه بکند که آقا در زمینه آموزش مجازی خیلی جدیتر باید عمل کنیم. این یک فرصت طلایی است که هم استادها هم دانشجویان بایستی سواد رسانه‌ایشون رو ببرن بالا. اینترنت فقط برای شبکه‌های مجازی نیست، شبکه‌های اجتماعی نیست، اینترنت بایستی تو متن زندگی استفاده بشه ازش. ما بایستی در فضای مجازی قوی بشیم. لذا ما اتفاقا در بحث ساینس انجینیرینگ ایندیکاتور NSF آمریکا، وقتی که میاد بچه علم آمریکا رو میخواد در حقیقت محک بزنه، یه بحثی داره اخیرا اضافه شده در کنار سواد ریاضی، سواد رسانه، سواد فضای مجازی. ما این کمک میکنه اتفاقا آموزش مجازی که هم استاد ما هم دانشجوی ما بتوانن یه کار واقعی در فضای مجازی شکل بدن.
بله.
و این مهمه. حالا نکته ای که هست، ما به شدت مسیر فضای مجازی رو برای یک راه حل موقت عبور از بحران جلوی پای دانشجو گذاشتیم. البته هیچ کس نمیتواند به من بگوید این ترم آینده چقدر حقیقی، چقدر حضوری، چقدر غیر حضوری. پس من برای زنده بودن بایستی تدبیر داشته باشم، نبایستی تعطیل کنم، بایستی پیشنهاد داشته باشم، بایستی جریان علم رو نگه دارم. لذا میام به سراغ جریان آموزش مجازی. وقتی که میام به طرف آموزش مجازی، مشکلاتش تازه بیرون میاد. نگاه کنید جناب حسینی عزیز، دقت کنید، چلنجر میلیاردها دلار هزینه میشه، وقتی که میاد پرتاب میشه فیل میکنه و 14 نفر کشته میشن. شما نظام فناوری آمریکا تعجب میکنی، میگی همه ملاحظات حین عمل چرا کرش کرد؟ شما تکامل در فضای مجازی، آیا ویندو 3.1 و اونایی که همسن ما هستن یادشونه، داست یادشونه، الان رسیدیم به ویندوز XP. خب اینها مسیریست که در عمل باید پیاده بشه. آموزش مجازی بایستی بیاد محک بخوره، اشکالاتش در بیاد. مهم اینه که روز به روز بهتر بشه. مهم اینه که به عنوان یک بخشی از آموزش هایی که حالا درسته بحث آموزش مجازی الان با نقایص مطرح هست، ولی ما داریم تلاش میکنیم آموزش مجازی رو ولو برای کوتاه مدت، ولو برای اینکه یک هفته حتی باشه، هزینه‌های بسیاری داریم میکنیم که یک آموزش مجازی مطلوب بهش برسیم، یه سطحی از استاندارد. و انشالله با رفع شدن این وضعیت ویروس کرونا ما پذیرای دانشجوهامون باشیم، دانشجوها برگردن سر کلاس‌ها، و این رو ما آمادگی داریم به محض اینکه شرایط حادث شد ما پذیرا باشیم. به هر حال بسیار زود راجع به ترم قضاوت کردن، بسیار زود راجع به اینکه آموزش مجازی موفق یا موفق نیست قضاوت کردن. و من از دانشجوها میخوام با یک رویکرد مثبت تعاملی انشالله این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم.
انشالله. متشکرم. شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران، گفتگوی زنده این برنامه رو میشنوید با جناب دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد. خیلی خوب آقای دکتر، من صبر کردم که شما دقیقاً اون چه که در واقع ذهن شریفتون بود چارچوبش رو برای شنوندگانمون ترسیم بفهمید، بعد ناظره به اون چند تا سوال هم دارم از خدمتتون. ببینید، حالا اینکه نمیشود که تقصیر این 20 چند سالی رو که شبکه ملی اطلاعات ما شکل نگرفته رو گردن جناب علی و همکارانتون انداخت، ولی در واقع دانشجویان محترم میگن که خب ما چه گناهی کردیم که این رقم شهریه رو باید بپردازیم و همچین کیفیتی در آموزش دریافت کنیم؟
نگاه کنید، راجع به شهریه و کیفیت، اولا کیفیت در هفته اول به محض اینکه 16 هم کل بار آموزش عالی به طور جدی افتاد روی اینترنت، این دانشگاه آزاد فقط نبود، کل کشور متوجه شد که اینترنت های خانگی جوابگوی کار نیست. خب این یه بحث کشوری بود که سریعا دارن هم من میدونم هم همکاران خوب ما در وزارت ارتباطات هم تک تک دانشگاه دارن اشکالاتشون رو شبانه روزی رفع میکنن.
بله.
پس نگاه کنید، با من یک هفته دو هفته برای اینکه قضاوت کنیم خیلی زوده. درسته ما در هفته اول که بار آموزش عالی 3 میلیون دانشجو برای یک کار جدی افتاد روی اینترنت، اینترنت کشور فیل کرد و همینطور پیشبینی هایی که ما فکر میکردیم درست. ما از اون روز به تا الان شبانه روز داریم سیستما رو بهبود میدیم. این نکته اولی که چالش هایی که دوستان دانشجو داشتن به حق بود، ما مانیتور میکنیم و اشکالات رو داریم رفع میکنیم. انشالله خواهند دید چطور روز به روز بهتر میشه. اما نکته شهریه رو من باز کنم. نگاه کنید، ما دو جور آموزش داریم. یک آموزش رایگان که محل تأمینش از مالیات هایی که من و شما میدیم. ما مالیات میپردازیم، حتی خود دانشجو، بعد این مالیات دولت غیر مستقیم میده به دانشگاه و دانشگاه سرپاس. بخش دوم آموزش عالی که 85% آموزش عالی هست، آموزش شهری پردازه. برعکس آموزش پرورش که 10% فقط شهری پردازه، در آموزش عالی 85% آموزش عالی شهری پردازه. یعنی اقتصادش اقتصاد مستقیمه. خب اینو دقت بفرمایید.
بله.
حالا نکته این هست، اولا دانشجو برای یک دوره آموزش به ما شهریه رو میپردازه، نه برای یک ترم. درسته که ما ترم ازش میگیریم. بعضی از دانشجوها میگن اگه ما میخواستیم میرفتیم آموزش مجازی. بله، آموزش مجازی اگر میرفتن شهریهش کمتر بود، تو مدرکشون مینوشتیم آموزش مجازی. همین الان دانشگاه شریف داره به روش مجازی به دانشجوش درس میده، ولی تو مدرکش هیچ وقت نمی نویسد آموزش مجازی. پولی هم که از دولت بابت این آموزش میگیره دقیقاً پوله که برای آموزش حضوری. چرا؟ چون شرط فورس ماژوره. ما پولی که از دانشجو داریم میگیریم، درسته، برای یک آموزش حقیقی است. در شرایط فورس ماژور، شرایط پدید آمده خارج از اختیار ما، ما داریم خدمات رو در این 5-6 هفته نکنید، ما می توانستیم بگیم آقا خارج از کار ما دولت تعطیل کرده، برید هر وقت دولت اجازه داد بیاد سر کلاس. ما اینطوری ما مسئولیت پذیر برخورد کردیم، گفتیم نه آقا، ما همه توانمون میذاریم، سرمایه گذاری میکنیم، سیستم رو به حرکت در میاریم که بیاید نظام آموزشی متوقف نشه. ولی در مدرک دانشجو میزنه آموزش حقیقی. درسته در این مدت حتی در بچه مدرسه یا ما هم دارن آموزش حقیقی میبینن. پس نگاه کنید، بحث مقایسه شهریه مجازی و شهریه حقیقی آموزش، بله کسی که از دانشگاه آزاد الان، چه دانشگاه آزاد چه دانشگاه دولتی، در نظام حقیقیش داره ثبت نام میکنه، هیچ وقت تو مدرکش نمینویسن آموزش مجازی. و این پول رو در ازای کل ما میگیریم. الانم بر فرض ما ترمو کنسل کنیم، دوباره این پول رو که بعد ترم دیگه بپردازه.
بله.
پس دوره ما یه قیمتی داره. نکته مهمی که هست، بچه‌هایی که دغدغه یادگیری دارن یه نکته میگن آقا این ترم ما آموزش مجازی کیفیتش 50% بود، من برای اینها مجوز خواهم داد سال آینده به صورت غیر هزینه‌ای برن سر کلاس، علمشون رو اضافه تر بکنن اگر دغدغه یادگیری دارن، ولی جریان علمی رو قطع نمی کنم. پس نگاه کنید، دوره مثلا لیسانس من یه قیمتی داره، این ترمی که پرداخت میکنن این سهم مثلا شما 130 واحد به 10 ترم اگر حساب بشه، این یه شهریه ثابتی داره یه شهریه متغیر، ربطی به این قصه شکل آموزش نداره. این کل مدرک رو داره میگه، کلش یک قراردادیه که بین ما و دانشجو بسته میشه برای در حقیقت بیاد و این مدرک درس بخونه و این مدرک رو بگیره. این
بسیار.
که ما اولا من خواهش میکنم دوستان تو 5 هفته قضاوت سریع نداشته باشن شرایط فورس ماژور، و بحث این که یادگیریشون، بسیار من خوشحالم که دوستان دغدغه یادگیری دارن و بر این دانشجو افتخار میکنم، و داریم تدابیری میکنیم. ما هنوز نمیدونیم چقدر از ترم این شرایط داریم. اگر ترم همین الان بگن دانشجو بره سر کلاس، خب من میتونم تو قدری تو تابستون جبرانش کنم، ولی اگر اجازه ندن تا خرداد بره سر کلاس، خب پس من باید جریان رو ثابت نگه دارم. لذا من نکته‌ای که وجود داره، مسلماً دانشجو هزینه‌ای که پرداخت کرده، این هزینه الان حذف ترم باشه که بعد ترم دیگه بپردازه، یعنی برای گرفتن لیسانس که چیزی تخفیف داده نمیشه، پس اون هزینه ثابته و ما دغدغه یادگیری را ما داریم. انشالله راه حل هایی را فکر کردیم، داریم برای اینکه اگر نقصانی در یادگیری اومد انشالله تکرار بشه.
متشکرم. آقای دکتر محمد حسین هم از شما یه سوال داره.
زنده باشید.
آقای دکتر من سلام عرض میکنم. یه نکته فقط، حالا فارغ از این که صحبت های جناب عالی در چه موردی بود، اگه بخوایم از بعد انسانی به قضیه نگاه بکنیم، دانشگاه آزاد به حال به عنوان نهادی که سالهاست در کشور ما داره فعالیت میکنه، فکر میکنم الان نزدیک بالای 30 سالی که دانشگاه آزاد به حال داره فعالیت میکنه، نزدیک به 40 سال باید بگیم، یه انتظاری هم ازش وجود داره که یه مسئولیت اجتماعی رو هم به عهده بگیره، با توجه به اینکه الان شرایط اقتصادی برای همه مردم شرایط خوبی نیستش و خیلی از دانشجویان شما پدر مادرشون به حال شغلی بودن الان شغلشون رو از دست دادن، خیلی از دانشجوی خودشون شغلشون رو از دست دادن، این انتظار از دانشگاه آزاد هستش که حداقل یه تخفیفی برای دانشجو قائل بشه، یه تسهیلاتی که بتونن به حال در این شرایط راحت‌تر امورشون رو سپری بکنن در حوزه آموزش. فارغ از این که عرض کردم حالا شما توجیهات خودتون رو دارین، ولی از بعد انسانی به نظرم میتونید به این قضیه نگاه بکنید و مد نظرتون باشه.
جناب محمد حسین
امیدی هست.
نیا کنید مسئولیت اجتماعی ما شهر به شهر، اون بخش پزشکی ما تمام قد بدون اینکه هزینه از دولت بگیره در خدمت کرونا بود. 3 تا بیمارستان ما همین الان در تهران دارن به کرونا خدمت میکنن، هزینه حتی پرستاراش رو من مضاعف دادم با برنامه هایی که مثل همون تمهیداتی که دولت داشتن ما هم دیدیم، یعنی میخوام بگم بار اضافی رو من به دوش گرفتم که در خدمت مردم باشم. در همه شهرها در تولید ماکس ژله همه پشتوانه علمی مو آوردم استفاده کردم، این میشه وظیفه اجتماعی. نکته ای که حضرت عالی میفرمایید از طرف قضیه 58,000 نفر کارمند و هیئت علمی هم من باید حقوق بدم، دقت میفرمایید؟
بله.
یعنی دانشگاه آزادی که به هر حال یک رسالت اجتماعی هم داره، شما نگاه کنید درآمدهای دانشگاه آزاد تو خود همین حادثه کرونا تا الان یه چیزی ما پیش بینیمون 1200 میلیارد خسارته. چرا؟ چون وقتی که دانشجو نمیاد بوفه ها و و و کلی خسارت های دیگری هست که از درآمدهای غیر شهری الان به دانشگاه آزاد بار شده.
عجب.
تو این شرایط عمده معمولا همونطوری که دولت فرمودن 100 در حقیقت 100 فکر کنم میلیارد گذاشتن برای جبران خسارت هایی که وارد میشه، ما الان بحث ما اینه، به دولت هم نامه نوشتیم، از دولت محترم خواستیم، الان وزیر محترم علوم هم در جریانه، مجلس در جریانه که این اقتصاد آموزش عالی هم به عنوان یک اقتصاد مولد نیرو انسانی بشنه سر پا نگه داره. نکنید این که شما میفرمایید درسته، ولی این موقعیت ها ما به هر حال خود ما با توجه به 800,000 دانشجویی که تو 5 سال گذشته قرار گرفته شرایط خیلی سختی رو پشت سر
گذاشته. پس بودجه برای این کار نداره دانشگاه آزاد؟
دانشگاه به هیچ وجه نداره. صندوق های رفاه دانشجوی دولتی باید به کمک بیاد.
بسیار
یعنی صندوق های رفاه هست، حرف حقه، حتما باید این اتفاق بیفته. من پیشنهاد مشخصم اینه صندوق های رفاه اون هزینه ای که میذاشتن برای حمایت از غذای دانشجو بیاد دولت صندوق های رفاه رو حمایت کنه که صندوق های رفاه بیان به کمک مردم.
آقای دکتر حداقل پس شما به عنوان نماینده دانشجو دانشگاه آزاد این موضوع رو، یعنی مطالبه رو از دولت داشته باشه، یعنی به طور جدی پیگیری کنه که نتیجه ان شاءالله داشته باشه.
هر روز در حال رایزنی هستیم، هر روز در حال صحبت هستیم، داریم منتقل میکنیم حرف ها، اون طرف قضیه رو ما به حق میدونیم، داریم پیگیری میکنیم، ولی ما هم همراه دانشجو هستیم بریم و این رو متوجه بکنیم که جریان اقتصاد آموزش عالی یک اقتصاد دولتی نیست، دولت باید بیاد به کمکش.
بله.
فقط تامین کردن هزینه‌های دانشگاه دولتی مهم نیست که دولت فقط به اون بپردازه. دانشجویی هم که خودش بار تحصیلش رو رو دوش میگیره، دولت باید حمایت رو
بسیار خوب داشت. بسیار خوب آقای دکتر، فقط این 1200 میلیارد تومان خسارت بوفه ها رو ترواد از دانشجو نگیرین دیگه.
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. فقط بوفه نیست، پارکینگ خیلی از پیمانکارا ما
الان
حتما ما دغدغمون این هست که دانشجوها واقعیت اینه که ارزون در بیاد واسش. همین الان ما حداقل یک پنجم هزینه تمام شده آموزشمون یک پنجم دولتیه.
خدا
و انصافا تو این قضیه باری رو سعی میکنیم با مدیریت نقدینگی مسئله رو کنترل کنیم.
آقای دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد، خیلی متشکرم که دعوت پارک شهر رادیو تهران رو برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر.
و دیگه تشکر میکنم از شما که در حقیقت این فضا رو فراهم کردید. خب من در فضای مجازی بچه‌ها پیغامشون رو دریافت کرده بودم و اساساً دقیقاً در جریان درخواستاشون بودم. خیلی ممنون که این فضا رو فراهم کردید که مستقیم باهاشون صحبت کنید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
ممنونیم. خداحافظ.